آقای دکتر، مهمترین پیام این آمار درباره 24.6 میلیون جوان ازدواج نکرده چیه؟ باید نگران باشیم یا این یه روند طبیعی جمعیتیه؟ چجوریه داستان؟
نه، این مربوط به جمعیت پایه ما در آینده، ذخیره یه که برای آینده هست. ما وقتی که میخوایم در ارتباط با جوانهای مجرد صحبت کنیم، نوعا آماری که ارائه میدیم برای آقا پسران بین 20 تا حدوداً 45 سال 50 سال مجرد رو بیان میکنیم و برای دختران مجرد بین 15 تا 40 سال رو و این آمارش حدوداً بین 11 تا 12 میلیونه که در واقع به اصطلاح عامیانش جوانهای دمبخت ما هستن.
درسته،
با فرهنگ کل ایرانی ما.
بله،
که مثلا تو بعض از شهرهای کوچیک مثلا دخترانشون 17 ساله هم به اصطلاح در آستانه ازدواج هستن،
دمبخت حساب میشن،
جمعشون میشه 11 میلیون. اما این آماری که ما بگیم مجردهای زیر 20 سال، یعنی شامل فرزند بچه‌ای هم که الان به دنیا میاد بیان بشه، این بیشتر بحث آینده است که مثلا تا 20 سال دیگه که اینا میخوان ازدواج کنن
دقیقاً
این جمعیتشون اینه. ما بیشتر باید الان روی جمعیت مجردان دنبخت فعلی بیشتر توجه بکنیم، برای اینکه با آمار ازدواج هاشون این جمعیت 11 الی 12 میلیون تقریبا در 15 سال گذشته همینقدر بوده، یعنی جوانهای مجرد دنبخت ما بین 11 تا 12 میلیون بودن در 15 سال گذشته.
خب وقت چقدر مهاجرت پسران روستایی به شهر رو میتونه آینده ازدواج و در واقع تشکیل خانواده در مناطق روستایی رو تحت تاثیر قرار بده؟
طبیعیه وقتی که پسرها ماست شرایط کار را تو روستاها فراهم نکنیم، پسرها میان به سمت شهر، ممکنه این به اصطلاح تعداد دختر و پسر تو روستا به هم بریزه. لذا دختران روستایی ما به صدا نسبتشون کمتر بشه برای ازدواج. منتهی ما موانعی که الان برای ازدواج داریم خیلی بیشتر از این پدیده است، یعنی پدیده خیلی پدیده چشمگیری نیست، یعنی ما نهایتا
خب پس به همون موانع بپردازیم آقای دکتر و حمایت هایی که حالا شما در مجلس دارید برای این داستان.
اصل موانع ازدواج، اولا من نکته بگم براتون که ما تو بحث جوانی جمعیت به 4-5 عامل باید توجه کنیم. یکیش بحث ازدواجه، یکی بحث ناباروریه، یکی بحث فاصله بین ازدواج و فرزند اوله، یکی الگوی فرزند آوریه بیش از دو فرزنده. اینها همش باید با هم دیگه دیده بشه، تک عاملی نباید به این موضوع نگاه کنیم. هر کدوم از این عوامل برای خودشون یه نقشی دارن برای جوانی جمعیت. اگر ما تک عامل نگاه کردیم قطعا موفق نخواهیم بود.
البته یکی از عوامل مهمش هم باز میشه رویکرد اقتصادی این ماجرا هم بهش نگاه کرد. چون خیلی‌ها میگن آقا مثلا با چه درآمدی من میتونم برم الان ازدواج بکنم، بچه دار بشم و هزار تا این داستان.
هر کدوم از این عوامل رویکردهای مختلفی داره، بخشش که جدیه، بخش اقتصادی قضیه است، ولی بخشی که کم تر بهش توجه میشه ولی جدی تر از بخش اقتصادی، بخش فرهنگی قضیه است. چون مثلا ما حتی در شهرهایی که وضعیت اقتصادشون به اصطلاح نسبت به شهرهای دیگه بالاتره، گاهی میبینی شرط ازدواج و میانگین سن ازدواج بالاتره یا نرخ باروری پایین تره. یا تو خود تهران مثلا شما وقتی بالا شهر تهران با پایین شهر تهران مقایسه میکنین، بالا شهر با اینکه از نظر اقتصادی تمکنشون بیشتره، هم میانگین سن ازدواجشون بالاتر، هم نرخ باروریشون پایین تره.
درست،
عامل اقتصادی در عین حالی که عامل بسیار مهم است بخصوص در شرایط سخت اقتصادی کنونی، باز ما بزرگترین مشکلمون تو تحلیل مسائل اجتماعی نگاه تکبودیه.
درسته،
این اختار ما همیشه به مسئولی میدیم که اگه فقط فکر کردیم مسئله اقتصادی و به ابعاد فرهنگی توجه نکردیم، فکر کردیم فقط مسئله فرهنگی به ابعاد اقتصادی توجه نکردیم.
خب الان باید چه بکرده آقای دکتر؟ چه حمایتی میشه
بکرد؟ این مسئله چند عاملیه و باید چند عامل با هم دیده شه. ما اینقدر فرصت نداریم که مثلا چند سال روی عامل تکیه کنیم، بعد چند سال بگیم که خب حالا ما مثلا بقیه عوامل رو ندیدیم، حالا بخوایم سر عوامل دیگه، فرصت ما برای حفظ جامعه ممکن نیفته در سیاه‌چال پیری جمعیت فرصت کمیه. لذا باید مواظب باشیم غفلت از هیچ عاملی نکنیم. درست؟ عوامل اقتصادی فرهنگی باید توامان با هم دیده بشه، مسئله ازدواج فرزند آوری توامان باید دیده بشه، الگوی فرزند آوری باید توامان روی همه الگوهای فرزند آوری از فرزند اول، دوم، سوم، چهارم با هم کار بشه. یعنی هیچ کدوم رو به نفع دیگری از توجه خارج نکنیم.
خب الان دیده شده اینها آی دکتر یا فقط
بله.
دیده بشه در آینده؟
ما تو قانون جوانی جمعیت 23 ماهه را برای ازدواج شناسایی کرد، برای جوان جمعیت شناسایی کردیم، هر 23 ماهه را در قانون جوانی جمعیت دیدیم. اینم که اصرار داریم به مسئولین و مدیران که قانون جوانی جمعیت را نومنو به برز و نکبر به برز نباشیم، بخشش را اجرا کنیم، بخشش را رها کنیم.
درسته.
این قانون باید همه جاش با هم اجراشه تا اثر خودش را بذاره. تا حالا نصف قانون بیشتر اجرا نشده، تو همین نصف هم تونسته تأثیر خودش را بگذاره. اما اگر کامل تر اجرا میشد قطعا تأثیر بیشتر.
خب چه موانعی الان سر راه این قانون هست که کامل بخواد اجرا بشه؟
مانع ما عدم ادراک نخبگان و مسئولین و مدیران جامعه هست که اون ادراکی باید نسبت به بحران پیری جمعیت داشته باشند و ندارن. اگر می دونستن که این بزرگترین ابر بحران تاریخ ایران زمینه و در پیشه و اگر ما الان کاری نکنیم چند سال دیگه وضعیتمون بسیار خطرناک میشه و تو تمام متغیرهای اقتصادی، سلامت، متغیرهای علمی، فرهنگ جامعه ما اثر میذاره. اگر چنین نگاهی توی برنامه ریزان جامعه ما و مجریان نباشه، ما کاری جلو نمیبریم. متاسفانه علی رغم فریادهایی که زده شده، خیلی ها این قضیه را گرم به فانتزی میبینن، به شوخی میگیرن و حد اکثر یه مزیت میدونن کنار مزیت هایی دیگه که حالا اگر باشه بودجمون اتفاق داد و شرایطمون جور بود به این مزیت جمعیت هم توجه میکنن. اما اگر بدونن که این یک مسئله بسیار خطرناک و بحرانی
بله،
و شما
بله.
چند سال دیگه دیگه نمیتونین جامعه را از این بحران نجات بدید، اگر دیر اقدام کنین، نوع توجه ها دقیق تر میشه، نوع اولویت گذاری.
آقای دکتر، حالا من یه مطلب دیگر رو هم داشتم در مقدمه عرایزم که بعد بخوام با شما صحبت بکنم گفتم، در ارتباط با کارت امید مادر بود. رو این چقدر میشه حساب کردنی؟ واقعا یه حمایت واقعی و مؤثر واسه خانواده هاست؟
نه، ببینید، همه این کمک ها تسهیلگره. ببینید، اینها در واقع و باید هم انجام بشه. یعنی ما هر گونه تسهیلی که میتونیم برای مادران باردار یا مادران که فرزند شیرده دارن در نظر بگیریم باید فرو گذار نشیم. واقعا کسانی که الان مبادرت به فرزند آوری میکنن شرایط سختری دارن نسبت بقیه جامعه. ما باید توجه، ما تو قانون جوانی جمعیت برای آقایون تو این دو سه سال حق اولاد را 18 برابر کرد. این خودش یک کمک شایانی بود که شما فیش حقوقی رو نگاه کنین قبل از قانون تا حالا ظرف این 3-4 ساله.
البته آقای دکتر، اینجا من الان تو این مطلبی که داشتم میخوندم گفتن ماهیانه اولا به مدت 24 ماه بعد ماهیانه 2 میلیون تومان با توجه به حالا قیمت البسه و نمیدونم پوشک و شیر خشک و این داستان 2 میلیون تومان. حالا درست تحصیلگره، ولی خب با توجه به قیمت ها اگه بخوایم نگاه بکنیم 2 میلیون تومان واقعا فکر نمیکنم به جایی بخواد برسه که بگیم الان حالا یه اتفاق بزرگیست.
برای همین من میگم اینها همش یک نقش تسهیلگری داره، اینا هیچ وقت نمیشه بهش نگاه مشوقی دید. درست؟ ولی بحث این بود که بالاخره هزینه یه احیانا اگر نیازه به شیر خوش داشته باشه بچه یا پوشک داشته باشه، یه هزینه اولیه در اختیار مادر باشه که لاغت و ماهای اول
خیلی بهشون سخت
از اینها را انجام بده. البته همین ماهی 2 میلیونی که در نظر گرفتن سال اول میشه 10 همت برای دولت، سال دوم میشه 20 همت و سال سوم میشه به صدا نزدیک 34-35 همت در سال هزینه میبره. اما ما تشکر میکنیم از آقای پزشکیان که اینا قبول کردن که این کار را انجام بدن. منتاش این کار اگر کنار بقیه مواد قانون جوانی جمعیت عملیاتی بشه اثر گذاره. من همین فرصت ها غنیمت میشمونم دو سه تا نکته تو این زمینه. ببینید ما تونستیم تو قانون جوان جمعیت تو این چند ساله الگوی تولد فرزند سوم به بالا را یک تغییر معناداری بدیم. تا قبل از قانون جوان جمعیت تولد های فرزند سوم به بعد فقط برای 18% تولد ها بود، یعنی 82% تولد ها تولد فرزند اول و دوم بود. این 18% 50% بهش اضافه شد، 50% به خودش بهش اضافه شد، یعنی شد 27%. این ظرف این 3 ساله الان الگوی فرزند سوم به بالا شده 27% تولد ها. و علارغم این که ما به خاطر این که مادرامون سال به سال دارن کم میشن، تولد ها دارن کم میشه، مثلا ما در همین یک ساله اخیر مادرانی که بین 20 تا 40 سال بودن 307,000 دارن یک ساله کم شدن، برای همین تولد ها قاعدتا رو به کاهشه. با این حال تولد فرزند سوم به بعد 35% افزایش یافت. اینا تاثیراتی بود که با جهتگیریه که تو قانون
انشالله که حالا من بعد بیشتر چشمون باشه به این که ببینیم مجلس و دولت حمایت‌های بیشتری بکنن تا انشالله بریم رو به جوانی جمعیت.
بله، بودجه که دولت داره بودجه رو
انشالله بودجه رو میکنه.
ما خواهشمون اینه که دولت مردان بودجه کافی برای دستگاه ها، چون با هر دستگاه یه ردیف اختصاصی جوانی جمعیت داره.
بله دقیقا.
انشاءالله بودجه کافی انشاءالله بشه تا انشاءالله عملیاتی.
انشاءالله بی نهایت سپاسگزارم از توضیحات.
خبر خوشی هم بهتون بدم، تو این چند ساله به خاطر کاری که تو قانون جوان جمعیت شد و پیگیری که به خصوص گروه های مردمی کردن، 50% هم سخت جنین کاهش یا
خب خدا رو شکر، بازی خبر خوشیست
و همه خوشایندی.
خدا رو شکر، ممنونم از شما. برای شما و همه همکارانتون آرزوی بهترین ها رو دارم و شما خداحافظی میکنم. قربونتون برم، محتاجیم به دعا. یا علی مدد، خدا نگهدار.